خب سلام دوباره میکنم به عزیزانی که از این لحظه برنامه بحث روز رو میشنوند. ما در مورد انتخابات امریکا داریم صحبت میکنیم. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا، برقرار هست. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر. آقای دکتر ابوالفتح، خب صدامون من خواهش میکنم دوستان یک بار دیگه ایشون رو، ارتباطمون رو برقرار بکنن. بحث رو با آقای دکتر ثروتی ادامه میدم. آقای دکتر ثروتی، آیا تفاوتی برای ما میکنه که در امریکا کدام نامزد پیروز انتخابات بشه یا خیر؟
واقعیتش این هستش که اگر ما بخوایم یه خورده فضای جامعهمون رو، مردم رو، براشون فضا رو شفاف بکنیم، این واقعیت رو باید بهشون بگیم که مردم عزیز، دشمن شناسی مقوله بسیار مهمه که شما باید بهش اشراف پیدا بکنید. و آمریکایی‌ها چون مواضعشون خصمانه است علیه جمهوری اسلامی و موجودیت جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمی‌شناسن، باید نسبت به این که ایالات متحده چه مواضعی دارد، حالا چه جمهوری خواهد چه دموکرات، به یک نگاه قطعی برسیم و بدانیم که اونا دوستن یا دشمنن. در این که ایالات متحده یک کشور ساختار محور است، تأکید میکنم یک کشور ساختار محور است و کارگزاران در اون نقش آنچنانی ندارن، در واقع تراست مغزهای امپراتوری آمریکاست که تصمیم گیرد.
ساختار محورن یعنی پس فرقی نداره دیگه، نه که
حالا میگم کارگزار. من دوتا مثال بزنم. فرض کنیم مثلا اوباما میاد میگه که من اگر بیایم زندان گوانتانامو رو جمع میکنم. میاد، 10-15 سال هم از رفتنش گذشته، بله، ولی زندان گوانتانامو هست.
یا آقای دکتر موافقید نظر آقای دکتر چون ایشون
بله.
و بعد فرمایش شما رو خواهم شنید. آقای دکتر ابوالفتح سلام، روز شما بخیر.
برام خدا، منم سلام عرض کنم خدمت شما.
خیلی ممنونم که روی خط ارتباطی برنامه بحث روز آمدید. آقای دکتر بفرمایید که در واقع آیا اینقدر اهمیت دادن به انتخابات آمریکا برای ما اصلا ضرورت داره؟ و سوال دومی که آیا تفاوتی داره که در انتخابات آمریکا فردا چه نتیجه ای رقم بخوره یا نه؟
اهمیت دادنش خب برمیگرده به اهمیت ایالات متحده امریکا در نظام بین الملل. حالا ما چه امریکا رو دوست داشته باشیم دوستش نداشته باشیم، امریکا بالاخره یک قدرت بزرگ جهانی، ابرقدرت به لحاظ اقتصادی، حضور 20% تولید نفت داخلی جهان رو در اختیار داره، ارتشش بزرگتر ارتش جهانه، نفوذ سیاسی داره و بالاخره اثرگذاره. حالا به خصوص برای کشورهایی مثل ما که در منطقه غرب آسیا هستیم، جایی که خب امریکا منافعی برای خودش تعریف میکنه و مداخلاتی داره. حالا اگه مثلا ما یک کشور در حاشیه اقیانوس مثلا فرض کنید آرام بودیم، یا مثلا در یک مثلا امریکا لاتین بودیم که الان متأسفانه امریکا خیلی بهش توجهی نداره، خب اهمیت نداشت. ولی جایگاه ما در چنین منطقه‌ای و توجه امریکا به منطقه غرب آسیا باعث میشه که برای ما مهم باشه، بالاخره اثرگذار هست. دیدیم که مثلا با اومدن یک رئیس جمهور تو امریکا، مثلا دولت امریکا بدعهدی کرد، از برجام اومد بیرون و این رو زندگی روزمره همه مردم ایران اثر منفی داشت. از این جهت حائز اهمیت داره. بعدش هم در اینها رو در نظر بگیریم که مثلا چیز انتخابات در امریکا تقریبا به یک صنعت سرگرمی هم بدل شده دیگه. بالاخره پول توش گردش داره، تبدیلش کردن به یک سرگرمی، استنابش میپردازن، شبکه های مختلف، یک نوع احساس، یک نیاز دانستن به اطلاعات مربوط به امریکا رو ایجاد کرده به شکل مثلا سوری. از این جهت مورد توجه هست دیگه. این سرگرمی
چقدر آقای دکتر برای خود امریکایی ها انتخابات مهمه؟
بله،
برای خود جامعه امریکا چقدر مقوله انتخابات اهمیت داره؟
بالاخره رئیس جمهور، رئیس کشور، رئیس دولت، فرمانده کل نیروهای مسلح، برنامه هایی که ارائه میده، البته خودش به تنهایی که نه، اون حزب روی زندگی روزمره مردم اثر داره، اقتصادشون، معیشتشون، امنیتشون، مالیات، نمیدونم، تامین اجتماعی. خب بالاخره برای مردم امریکا هم مهمه، مثل همه جای دنیا که انتخابات یک کشور رو سرنوشت مردم اون کشور اثر داره، اهمیت داره، بهش توجه میکنن.
خب آقای دکتر، من چون از این زاویه که شما فرمودید آرام آرام به یک سرگرمی تبدیل شده برای افکار عمومی، این ورم ما شاهد کاهش درصد مشارکت هم هستیم.
ببینید درصد مشارکت که خب حالا یه بحث دیگه داره، این دیگه سرگرمی خب چون بخش خصوصیه تو امریکا بر اساس منافع مالی سود تعریف میشه، خب رسانه ها همه خصوصی هستن، میخوان به قول من درآمدشون رو ببرن بالا، هیجان ماجرا رو بیشتر میکنن با پمپاژ یک هیجان کاذب، همش هم کاذب نیست، این شکلی نیستش که بگیم که برای مردم امریکا اهمیت نداره و مثلا همش شو و سرگرمی. بالاخره یه نفر که بیمه تامین اجتماعی داره یا نداره براش مهمه که مثلا دولت جمهوری خواه روی کار بیاد یا دولت دموکرات، اون کسی که مثلا شغلش رو در اثر ورود مهاجران غیرقانونی از دست داده براش مهمه این حد. ولی در کنارش خب رسانه روش داره بهره برداری میکنه، تبدیلش میکنه به سند، در کنار اهمیت موضوع و خیلی هم دارم قربانش اینجا پول در میارن دیگه. مثلا
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم از شما میپرسم، وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. سوالم اینه که با توجه به تعدد اندیشکده هایی که در امریکا فعالن، دانشگاه ها و بالاخره اونا ادعایی دارن که در حوزه تولید دانش و چه خیلی جلو هن، ولی خروجی این نظام پرتمطراق مثلا ختم میشه با افرادی که حالا آقای ترامپ یا خانم هریس، حالا اون دومی ذره کمتر، این همه مشکل پرونده های این، آیا این دوتا با هم تناسب دارن یا ندارن؟ یعنی چجوریه که خروجی آدم های ضعیفی میان بالا؟
ببینید یه بخشش برمیگرده به این که الان جامعه امریکا جامعه خشمگینه، ناامیده، امیدشو به آینده حدودی از دست داده، به شدت نسبت به عملکرد سیاستمداران کار ناراضیه، بحران‌های متعددی وجود داره، بحران اجتماعی، بحران ناکارآمدی، بحران مقبولیت، بحران مشروعیت، همه اینها رو ایالات متحده امریکا داره، گرچه این کشور بزرگ قدرتمند تینگ‌تنگ‌های زیادی داره، دانش داره، علم داره، همه اینها رو داره، ولی همش هم این نیست، یعنی جامعه که در رختش ناکارآمدی‌های زیادی هم داره و تو این شرایط مردم احساس میکنن که این سیاستمداران کهنه‌کار کارایی ندارن، دنبال یک سوپرمن، اصلا فرهنگ امریکایی فرهنگ سوپرمن پروره، یعنی تمایلش به تو کارتوناشون، تو سینماشون، همه اینا رو میبینه یک ابرمرد وارد میشه و همه مشکلات یک تنه رفت میکنه. این که دل بستن به شخصی مثل دونالد ترامپ چه سال 2016 2020 الان هم 2024 اینه که خیلی امیدی ندارن که یک سیاست مداری که مثلا کار کشته هستش، استخون خود کرده، بیاد مشکلات حل بکنه، چون اونها نتونستن
نتیجهشون
نگیرد، دل میبندن به این شخصی مثل ترامپ، بعد این ترامپ بیاد حرفای عجیب غریب میزنه، راه حلای داده برای موضوعات پیچیده میده و مردم دورش جمع میشن دیگه. الان دیگه ترامپ دیگه یک رهبر جریان سیاسی نیست، یواش یواش داره تبدیل میشه به رهبر یک کارت، یک فرقه که نوعی تقدس دارن دورش، یک حالی از تقدس دورش دارن میکشن، بخاطر اینکه جامعه سرخورده است، عصبانی، خشمگینه و امیدشو به آینده دست بده، دل بسته به یک همچین فردی که بیاد بالاخره یه شبه مثلا.
ممنونم آقای دکتر ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی و مسائل امریکا، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظی.
متشکرم، خیلی ممنون. با آقای دکتر ابوالفتح صحبت کردیم، ایشون خب تو حوزه امریکا مطالعات خوبی دارن. سوال پیامکی رو یه بار دیگه من بخونم و یه فرصتی رو میگیریم برنامه رو با مهمانان حاضر در استودیو ادامه میدیم. سوال پیامکیمون این هست که با توجه به بحث تقلبی که از طرف ترامپ و طرفدارانش مطرح میشه، آیا به نظر شما امکان تقلب و تخلف در واقع سیستم انتخاباتی امریکا وجود داره یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ رو به 30900 بفرستید. با تلفن های 225009 و 224886 هم تماس بگیرید، نظرتون رو در مورد انتخابات امریکا به ما بگید. پیامک رو هم یه بار دیگه میگم، 30900. خب اشاره کنم به پیامک‌های پر تعدادی که به دستمون رسیده. 912-45-18 گفتن با سلام، به نظر من هیچ تفاوتی ندارد که کدام یک از نامزدها در انتخابات پیروز می‌شوند و گزینه یک رو هم انتخاب کردن، یعنی امکان تقلب در انتخابات وجود داره. شماره 912-62 گزینه دو رو انتخاب کردند و به همین ترتیب 917-61-91 گفتن بله، گزینه یک رو انتخاب کردند. شماره 990-24-88 ایشون توضیح پاسخ پیامک رو گزینه یک رو انتخاب کردند و در واقع گفتن ما هیچ نیازی به امریکا نداریم. ازشون ممنونیم. من در نوبت‌های بعد باز به سوال پیامک‌ها هم اشاره خواهم کرد. اما آقای دکتر ثروتی، شما هم در بخش اول صحبتتون کامل نشد،
خواهش میکنم
اون رو بفرمایید. من این سوال
بله خواهش میکنم رو شما من خدمت مخاطبین محترم عرضه داشتم که نظام در واقع ایالات متحده مبتنی بر ساختار محوری است تا کارگزار محور، یعنی تراست مغز امپراتوری پشت صحنه ساختار است که تصمیم میگیرد نه کارگزار. مثالی هم زدم، حالا یه مثال دوم میزنم. ترامپ مثلا در سخنرانیاش بعضی وقتا افراط و تفریط میکرد، مثلا میگفت از نظر من پیمان ناتو منسوخ شده است، از نظر من پیمان دو سوی آتلانتیک بی از حیز انتفاع ساقط است، از نظر من پیمان نفتو در آمریکای شمالی به ضرر آمریکا تمام میشود. از این حرفا میزد، شب که میرفت توی کاخ سفید مشاورینش میادم و گفتن آقا این حرفایی که شما میزنی به شما محترمانه ارتباط نداره. میبینید که ترامپ رفت، پیمان ناتو هنوز مانده است، نمیدونم پیمان دوسی آتلانتیک هنوز هست، پیمان نفتا هنوز هست، گفتاری هم که اوباما اشاره کردم در قبل یک زندان گوانتانامو هست. پس ببینید در نظام ایالات متحده که کارگزاری که بالاترین جایگاه رو داره، یعنی رئیس جمهور ایالات متحده در این نظام ریاستی، همه اختیارات رو داره. بله. دیگه به قول آقای
دکتر، پس چگونه است که یه چنین فردی بالاخره با این همه احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی یه چنین فردی میاد و رأی میگیره و جامعه آمریکا چه جور جامعه میگیره؟
افراد که میاین، افراد و کسان دیگه ای انتخاب میکنن، یعنی در واقع نظام انتخاباتی به یک نوعی است که پشت صحنه کسانی که این به اصطلاح امپراتوری را میچرخانند، اون کارتل ها، تراست ها، اون مغز متفکرای به اصطلاح پشت پرده ایالات متحده هستن که انتخاب میکنن. حالا لابی های یهود هستن، بسیاری از متنفذین هستن، برخی از لایه های قدرت در به اصطلاح ایالات متحده هستن که اینها اونا تصمیم میگیرن نفر رو انتخاب میکنن. در این انتخابات ممکنه یه آدمی مثل ریگان که یه هنرپیشه هم هست بیاد. چرا؟ چون تیپش خوشگل، خوش تیپه، یه آدمی است که مثلا جذاب، جامعه ایالات متحده اون رو میپسنده، یا آدمی مثل کلینتون رو جذاب، خوش تیپه، میپسنده، جز مؤلفه های مثبت تلقی میکنه، این رو میاره رئیس جمهور میکنه، خودش هم جهت میده.
این نکته مهمیه. کشوری که حالا نظر آقای دکتر بهمن آبدی رو هم جویا میشم. آقای دکتر شما هم بفرمایید. آیا به هر حال ما داریم در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که دایه دار قدرت در سطح جهان هست و نظام انتخاباتیش یه جوریه که چهره های فینالیست این کار میبینید که چنان وزنی برخوردار نیستن. آیا ریشه در نظام اجتماعی و سیاسی امریکاست یا مسائل دخالت کننده به این وضعیت رسونده و قطعا این در تحولات بین المللی اثر دارن آدم های این چنینی؟
بله، خب همونطور که اشاره فرمودید، طبیعتاً این محصول اندیشکده ها، محصول مراکز دانشگاهی در واقع
پرتعداد
و در
واقع بله،
این نکته. خب شما دقت کنید الان بنیامین نتانیاهو فارغ التحصیل کدوم دانشگاه هستش؟ دانشگاه هاروارد.
بله،
یعنی من میخوام یه مطلب بالاتری رو عرض کنم، میخوام عرض کنم خدمت شما که دانشگاه ها و پژوهشکده ها و مراکزی که دوز چون با چراغایت گزیده تر برد کالا، محصول نظامات فکری و محصول سلوشن ها و یا راه حل های سیاسی اجتماعی اقتصادی این نظام در واقع فکری هستن. شما میبینید جنبش های عدالت خواهانه ای که در مقابل خیلی از موضوعات شکل میگیره، نمونهش همین موضوعات غزه و فلسطین که در واقع اینها سرکوب میشه، طبیعتاً جریان حاکم بر مراکز به اصطلاح نخبگانی، دانشگاهی و پژوهشکده‌ای هستند که جریان موسوم به جریان آزادیخواه، جریان موسوم به مطالبه‌گر، عدالت‌خواه و نخبگان واقعی رو در یک سانسوری میبره که طبیعتاً حتی اینها در داخل دانشگاه هم نمیتونن اون در واقع نتایج. من چند تا مثال برای شما چند تا فکت بزنم، ببخشید. مثلا این آقای منکیو که کتابای اقتصادیش در تمامی دانشگاه‌های دنیا از جمله خود ما تدریس میشه، عده‌ای در سال 2019 به عنوان اینکه این کتاب ضد عدالت هستش، از دانشجویان هاروارد و استنفورد جنبش اجتماعی را انداختن علیه این کتاب. بله. حالا این خودش البته نکته ای ها که جنبش اجتماعی به خاطر یک کتابی که ضد عدالت را انداختن، اما این جریان چی شدن؟ ما تو همین جریان غزه و موضوعات فلسطین و موضوعات در واقع به اصطلاح که در واقع منطقه درش درگیر هستش دیدیم دانشجویان و حتی اساتیدی که همینجا خدمت شما بودیم یک برنامه، اساتیدی که نخبه بودن، اساتیدی که در واقع صاحب در واقع نظریه بودن، صاحب فکر بودن، اندیشه بودن، اینها رو چطور اون نظام دانشگاهی که طبیعتاً میشه گفتش که داخل یک نظام دانشگاهی از یک نظام در واقع به شدت مستکبر و به شدت یک طرفه با اینها برخورد کرد و فقط به صرف اینکه اینها دایره حمایت از غزه، فلسطین و در واقع ضد سیاست‌های برگرفته شده آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی رو داشتن، اینطور با اساتید دانشجو برخورد کردن. پس در پاسخ به فرمایش شما، با این کنار هم گذاشتن این قرائن و در واقع خروجی هایی مثل نتانیاهو و اوباما، میشه اینطور گفتش که طرح در واقع به اصطلاح داعش در زمان اوباما در واقع راه اندازی شد و به کارگیری شد، میشه اینطور گفتش که جریانی هستش که قطعا اینها سلکت میکنن، انتخاب میکنن و نمیذارن اون جریان در واقع نخبگان واقعی که واقعا وجود دارن و شاید بخش قابل توجهی از جامعه هم هستن، اینها رو تحت تاثیر قرار میدن و این همون در واقع نظام در واقع سلطه حاکم بر همه مراکز در واقع تصمیم گیری و تصمیم سازی.
خیلی ممنونم آقای دکتر بهمن آبادی. بنابراین نظامی که ظاهری دموکرات به خودش گرفته و دایره دار هست، ولی در درون خودش حتی شما میبینید که آزادی عمل و اندیشه صاحبان کرسی در حوزه علمی رو هم نمیپذیره و این میشه که خروجیش آقای دکتر ثروتی به این نتیجه میرسه و اینا دنیا رو هم متأثر میکنن از خودشون. این بحث رو ادامه میدیم. من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو هم بخونم برای شما شنوندگان عزیز. به 3900 میتونید پاسخ خودتون رو بفرستید، سامانه 3900. سوال این هست: با توجه به بحث تقلبی که از طرف دونالد ترامپ و طرفداران اون مطرح میشه، آیا به نظر شما امکان تقلب در انتخابات فردای آمریکا وجود داره یا نه؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ رو به 3900 بفرستید، به تلفن‌های 225009 و 220486 هم زنگ بزنید. دوستان من مستقر هستن و نظرات و دیدگاه شما رو در مورد انتخابات آمریکا خواهند پرسید. اما بحثم رو با آقای دکتر ثروتی ادامه میدم. آقای دکتر، ادامه بحث ما خب به اینجا میرسه که بنابراین ما در امریکا با یک سلطه شاید پنهان و در اشکال مختلف مواجه هستیم و به هر حال این متأثر میکنه نظام سیاسی حتی جهان رو و حتی امنیت بین المللی رو و سایر مسائل. این روزها اعتراضات زیادی رو هم در سطح دانشگاه ها میبینیم، شاید به همین دلیله که اونجا میبینید دانشگاه ها اینقدر نسبت به مسائل و تحولات غزه واکنش نشون میدن.
بله، البته جنبش های اعتراضی که در اونجا شکل گرفته به شدت الان به سمت آگاهی به اصطلاح ارتقای آگاهی و آگاهی بخشی عمومی پیش میرن و ملت‌های خودشون رو دارن به اصطلاح به یک نوعی ذهنشون رو روشن میکنن که با تصمیماتی که در نظامات این بازیگران عمده بین‌المللی گرفته میشود یک به اصطلاح تصمیمات گزینه‌ای، سلیقه‌ای و بخشی است و هر کجا که به نفعشون باشد به همون طریق پیش میروند. در واقع اون پشت صحنه ها میان کارسازی میکنن، کارگزاران هم فقط اجرا میکنن، چه نماینده مجلس باشد، بله، چه نماینده سنا باشد، چه کارگزاری در حد رئیس جمهور ایالات متحده باشد. من مثال هایی برای شما زدم، در واقع دنیا رو به یک نوعی دارن پشت صحنه کسانی مدیریت میکنن و این مدیران بر اساس منافع، خب کارتل ها و تراست ها، لابی ها، اینها کسان هستن، بله، به تعبیر ما قدیم میگفتن زر و زور و تزویر، و هر صورت اینها صاحبان فرض کنیم مثلا کارخونه های یا صنایع تسلیحاتی هستن که برای اینکه بتوانن تسلیحات خودشون رو بفروشن یه جنگ را میندازن بین دو کشور رو مداخله میکنن، یه جاهایی از یک کشور حمایت میکنن، به ضرر یک کشور صحبت میکنن. این جنگ ها و درگیری ها هم یک نوع مدیریت دنیاست، صحنه رو مدیریت میکنن، هم سلاحشون رو میفروشن، هم امکاناتشون رو چی میکنن، و حالا تو نگاهی خطرناکتر میخوان جهانی شدن و جهانی سازن، جهانی سازی رو هم به همین تعبیر جا بندازن. آره، والرشتان میگه که جهانی شدن یا آمریکایی شدن، حالا حساب کنید دیگه، بخواد نظامات داخلی ایالات متحده که اینطوری هست، وای به حال دیگه باقی دیگه.
آقای دکتر، این اون فرهیختگی که حالا همون چه که شما نام میبرید به نام پشت صحنه های نظام سلطه، خب اون کارآمدی و اون پختگی و فرهیختگی که نداره رو چجوری میخواد به کشورهای دیگه خب منتقل کنه؟
اینجا اندیشکده ها همونطور که آقای دکتر اشاره کردن به سراغ اینها میان، کمکشون میکنن. اندیشکده ها برای اینا در واقع تئوری پردازی میکنن. مثلا شما ببینید، شما نظریه های صائب رو در نظام به مول دقت بکنید، فرض کنید مثلا نظریه گفتگوی تمدن ها ساموئل هانتینگتون داده، اصلا تئوریزه میکنه حرکت تمدنی آمریکا رو در جهت جهانی سازی. یا فرض کنیم مثلا مرشایمر که الان داره صحبت میکنه در فضای دو قطبی، چند قطبی و خروج از فضای دو قطبی ناشی از جنگ سرد و الان گرایشای به چند قطبی، معایب معاصل میکنه که ایالات متحده اگر این مسیر حرکت رو نرود ضرر میکنه. یا توماس فریدمن وقتی که در خصوص نظریه به اصطلاح جهانی سازی حرف میزنه، یا کاپلان، یا مثلا فرض کنیم فوکویاما که بحث میکرد راجع به این که لیبرال دموکراسی اند یا پایان تاریخ هستش، داشت این نظام رو تئوریزه میکرد.
آقای دکتر،
ولی بحرانا که اتفاق افتاد دچار مشکل
اتفاقا شد. آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردید. شخصی دانشمندی مثل در واقع فوکویاما یا در واقع هانتینگتون، حالا شما بعد از دو دهه و نیم این سیر نزولی پیدا کرده جامعه آمریکا، به لحاظ حتی به لحاظ نخبگی در حوزه الیت جامعه و اون رأس، این خیلی مشهوده، حتی خیلی ها معتقدن نظام آمریکا در حال یک جورایی فروپاشیه، و این رو بدنه دانشجویی که یک آزادی بیشتری داره و استقلال و آزادی در اندیشه داره، اون داره بیان میکنه.
درسته. ببینید، واقعیتش اینه که ایالات متحده برای یک سال، دو سال، یه دهه، دو دهه نیست که الانش افور رو
و سرعت گرفته دیگه. درسته.
ببینید، یه تئوریسین بسیار بزرگ از دموکرات‌ها هست به اسم به اصطلاح برژینسکی که مرحوم شد، حالا 24 فکر کنم فوت، ببخشید 3-4 سال پیش فوت کرد، کتابی نوشته در خصوص افول ایالات متحده آمریکا. کیسینجر و برژینسکی دو تا دیدگاه جمهوری خواه، تالیتل و دموکرات و جمهوری خواه هستن در ایالات متحده. خب ببینید، کیسینجر در کتاب تافلر میگه که وقتی که جهان صنعتی به سوی نهیلیست، پوچگرایی، بیتل و هیپی و اینها رفتن، میگه اون وقت جهان صنعتی به سمت سراشیبی رفت و تالیتل و ایالات متحده است. برژینسکی در کتابش 6 تا به اصطلاح بحث افول آمریکا رو میاره که بحران بدهی و کسری بودجه، یکیش هم افول علمیه یا فضای متسلب دو قطبی حزبیه. ببینید، همه اینها نشان دهنده این است که آمریکا به این سمت میرود. حالا چه
کسی به نزولی رو آقای دکتر قبول دارید که ایجاد شده؟
بله. حالا این برمیگردد که جنبش‌های اعتراضی خصوصا در نسل جوان و دانشجویان و برخی از نظریه پرداز و دانشمندان به این است، این دغدغه دارن که کشوری که مهد دموکراسی بوده است، رسالت تبند و بخشی و نمیدونم حقوق بشر و آزادی و این چیزها رو، این شعارهای پرتمطراق رو دنبال خودش میکشیده چرا به این نقطه رسیده است. بله این, بله. این دغدغه هم است.
ممنون آقای دکتر.
اما یکم برگردن به دو سه صدی پیش میفهمن که نظام ایالات متحده یه نظامی است که اصلا ایالتهاش طوری به هم به اصطلاح متحد شدن و چسبیدن که همش با جنگ و درگیری بود. 600 هزار کشته در جنگ‌های داخلی آمریکا فقط اتفاق. بنابراین این حالت تجزی که ممکنه وجود داره، خاصه تا گریز از مرکزی که ایالت ممکنه در آینده پیدا بکنن که نمودشو در اون جنگ کنگره دیدیم.
بله.
اینها قرار این شواهدی است که ریشه در قبل داشته اگر ایالات متحده
متحد کنن. بنابراین نزولی ایجاد شده. بله. و اون رو داریم در این انتخابات وجود می‌بینیم. آقای دکتر کاش دوستان اشاره کنن من چقدر دیگه زمان داریم. یک فرصتی رو میگیریم و برمیگردیم بحث روز رو ادامه میدیم.
پیشبینی میکنند که یک شکاف جنسیتی ممکنه در این انتخابات باشه، یعنی به این شکل که بیشتر مردان به ترامپ رای میدن و خب به بیشتر خانوم ها به هریس رای میدن و این تفاوت های این یکی مسئله مهم هست. بحث دیگه مربوط به این هست که خب در واقع مربوط به شمار رای دهندگان هست و اینکه چه تعداد از مردم میخوان شرکت بکنن. آیا مشارکت مردم بالاتر از حد متوسط و حد میانگین باشه؟ اینکه خب حالا ببینیم این به نفع کی هست و اینکه اگر مشارکت کم باشه به نفع کی میتونه باشه.
مخواستم بگم که در این انتخابات ترامپ که نمیده جمهوری خواهد واجه اثر رو ملت ایران نداره.
خب خیلی ممنونم. نظرات مایکل تراگا از دانشگاه میشیگان رو شنیدیم. ایشون متخصص نظرسنجی هستن در این دانشگاه. خب به پیامک ها برگردم. خانم جان علی پور از اسلامشهر شماره 1 رو انتخاب کردن، 917-6191 گزینه 1 رو انتخاب کردن. بیشتر گزینه ها گزینه 1 هست که من در واقع تا ساعت 15 البته میتونید پاسخ پیامک ها رو برای ما بفرستید. زمانمون خیلی کوتاهه، من یه فرصت جمع‌بندی میدم به آقای بهمن آبادی. آقای دکتر شما یه جمع‌بندی کوتاه بفرمایید و اینکه ما چقدر باید ورود کنیم به انتخابات آمریکا و توجهمون در واقع به اون سمت بره و چقدر این موضوع اصلا ضرورت داره یا خیر؟
چقدر زمان داره؟
خیلی کوتاه، فکر می‌کنم در حد یک دقیقه.
یک دقیقه. بله، حالا من به عنوان یک دقیقه میخوام این رو عرض کنم، فارغ از هر کدوم از نامزدهای امریکا، اون چی که مهم هستش در واقع در نوع جهتگیری امریکا در نسبت با نظام بین الملل و دیگر کشورها هستش از جهت مسائل مهم در واقع بین المللی و از طرفی هم رویکرد امریکا در نسبت با جریانهای آگاه ساز و یا آزادی خواه. این دو نکته خیلی میتونه مهم باشه در واقع ادامه در واقع روند امریکا و هر کدوم از نامزدها که بخوان در واقع این دو موضوع رو محل بحث قرار
خیلی
بدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خب تشکر میکنم از آقای دکتر بهمن آبادی و آقای دکتر ثروتی رو هم تشکر میکنم ازشون. خانم فاطمه ربانی تهیه کننده برنامه ما بودند، خانم وحیده خلسه صدا برداری رو انجام دادن، ارتباطات آقای محمد سجاد مجیدی و هماهنگی خانم نرجس سادات حسینی شریعتی. برنامه ما به پایان میرسه و من امیدوارم